اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت شما هستیم با برنامه دفاع از قرآن که هر هفته همین ساعت 20 به وقت ایران پخش میشه و ما در این برنامه همونطوری که شما در جریان هستید نقدی داریم بر افکار و باورهای فرقه‌ای به نام قرآنیان که خودشون رو طرفدار قرآن میدانند و شعار قرآنگرایی میدن، اما متاسفانه شبهاتی که علیه قرآن مطرح میکنن، حرفهایی که علیه قرآن مطرح میکنن، حرفهایی است که حتی گاهی خدا ناباوران هم مطرح نمیکنن. شبهاتی که علیه عقاید مسلمان ها مطرح میکنن، شبهاتی است که تکراری گاهن از جانب وهابی ها و از جانب سلفی ها مطرح میشه. و ما در این برنامه، این فکر میکنم 19 برنامه است که به باورها و اعتقادات آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی میپردازیم که ایشون امروزه خودش رو لیدر و بزرگ قرآنی ها در ایران میدانه. آثار متعددی داره، سخنرانی های متعددی داره و تمام تلاش خودش رو میکنه برای شبه پراکنی علیه مذهب شیعه. همونطوری که بارها من در این برنامه خدمتون عرض کردم، هیچ سخنرانی و هیچ به هر حال کتابی از ایشون نیست مگر اینکه در اونجا به عقاید شیعه تاخته و تندترین عبارات و بدترین الفاظ رو علیه شیعه به کار برده. و همونطور هم که بارها خدمتون عرض کردیم، ما یک مناظره‌ای رو قرار بود پخش بکنیم، مناظره‌ای بین حضرت آیت الله حسینی قزوینی حفظه الله استاد بنده با آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی که در سال 1391 این مناظره برگزار شده بود. ما بارها و بارها خدمتون توضیح دادیم که این مناظره رو پخش خواهیم کرد، اما متاسفانه تا امروز کلیپ این مناظره به صورت کامل به دست ما نرسیده بود، تا اینکه من همین هفته پیش روز پنجشنبه رفتم و توانستم کلیپ کامل این مناظره رو پیدا کنم و از امروز آماده پخش هست و ما از این ساعت اولین قسمت از این مناظره رو خدمتون پخش خواهیم کرد. البته فکر میکنم 4 بشه، کل مناظره 2:50 است حدوداً. ما هر 50 دقیقه این مناظره رو خدمتون پخش خواهیم کرد و بعد هم در خدمتون خواهیم بود با توضیحات خیلی کوتاه و همچنین صدای شما بینندگان عزیز رو خواهیم شنید. اگر از طرفداران آقای طباطبایی هم کسی باشه که بیاد روی خط و از استادش دفاع کنه، از عقاید استادش دفاع کنه، از دروغهای استادش پاسخی داشته باشه، در خدمتش هستیم و اینجا پخش خواهیم کرد و جواب خواهیم داد. و البته منتظر خودش هم هستیم که خودش میدونید هیچ وقت نیومده و نخواهد آمد. با اینکه وقتی خدمتون عرض کنم بحث با سایر منتقدان ایشون میشود، ایشون فوراً جواب میداد. در یک مورد یکی از این خدا ناباوران یک شبهه مطرح کرده بود، اسم آقای طباطبایی رو آورده بود، ایشون فوراً جواب داد. فرداش گفت چون از من اسم آورده من باید جواب بدم و جواب داد. البته خب جوابای خوبی هم میده در برابر اونها، ولی الان ما 19 جلسه است که ایشون رو مستقیم نقد میکنیم، کلیپاشو پخش میکنیم، متن کتاباشو نشون میدیم، ازش درخواست میکنیم بیاد و نمیاد که حالا دیگه نمیدونم دلیلش چی هست. ما این مناظره رو ان شاء الله از امشب پخش خواهیم کرد و اولین قسمت از این مناظره رو از همکنون ان شاء الله بیننده خواهید بود. از اتاق فرمان خواهش میکنم مناظره قسمت اول رو پخش کنن و بعد از اتمام این قسمت من در خدمتون خواهم بود.
و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در خدمت دو استاد بزرگوار هستیم که هر دو از سادات معظم هستند و از سلاله اهل بیت و عترت نبوی. در خدمت استاد حسینی قزوینی از اساتید حوزه علمیه قم که تخصص در علوم حدیث، کلام و رجال ایشون زبان زده همه است، و همچنین در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای حسینی طباطبایی هستیم که ایشون سالهاست مبانی و نظراتی رو مطرح میکنن که از سوی علما مورد نقض و ابرام قرار گرفته. ما در این جلسه دنبال یک گفتگوی آرام هستیم پیرامون برخی از مباحث اختلافی که جناب آقای حسینی طباطبایی مطرح کردن و برخی از بزرگان به نقد این تفکر پرداختن. لذا این جلسه بیشتر بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات هست، و اگر نقدی هست باید این نقد از جدال احسن برخوردار باشه و به اون مجادله منفی که قرآن و سنت ما را نهی کرده است وارد نشیم. من از هر دو بزرگوار میخواهم، البته این دو بزرگوار بزرگتر از آن هستند که من طلبه کوچک، از این دو بزرگوار بخواهم که این رو رعایت کنن. حتما این دو بزرگوار رعایت خواهند کرد، ولی اگر من احساس کردم که وارد این بحث ها شدن، من بحث رو قطع خواهم کرد و جلو این کار رو خواهم گرفت تا عدالت رعایت بشه. چند تا نکته دیگر هست که این دو استاد بزرگوار باید انشاءالله رعایت کنن. هر دو طرف باید به احادیث صحیح استناد کنن، که احادیث صحیح هم مشخصه، احادیث صحیحی که در علم رجال و طبق ضوابط قواعدی که آن مذهب داره باید بهش استناد کنن. وارد احادیث ضعیف و مباحثی که مورد چالش فراوان هستش کمتر بشن، که احتمالاً بحث به جای دیگه خواهد کشید. نکته دیگری که وجود داره این استش که از هر دو طرف میخواهم که از موضوع مناظره و بحث خارج نشن و وارد موضوع اختلافی دیگر نشن. یعنی اگر استادی مسئله رو مطرح کرد، استاد دیگر در همان زمینه پاسخ بده و از اون مسئله خارج نشه، و اگر بره به مسئله دیگر، من وظیفه خود میدونم که اینجا بحث رو قطع کنم و دوباره بحث رو به همون راه اصلیش برگردونم. هر دو طرف انشالله که ملزم به رعایت اخلاق اسلامی هستن و از هر گونه حتاکیب اهانت یا الفاظی که موجب تحقیر یا اهانت به مذهب یا علمای طرف مقابل میشه یا طرف علمایی که مورد اعتماد یکی از این دو بزرگوار هستش، باید این خودداری بشه به صورت جدی که احترام عقاید دیگران، اگرچه شما ما قبول نداشته باشیم، ولی این احترام لازم هست در مباحث علمی رعایت بشه. برخی از نصوصی وجود دارن یا روایات هایی وجود دارن که ذو وجوهند، باید بر ظاهرش تمسک بشه و از تأویلی که البته از تأویلی که اون روایت یا اون آیه متحمل اون نمیتواند بشود، وارد این تأویلات هم نشن، به خاطر اینکه اگر وارد این تأویلات بشن بحث ها به جاهایی میره که دیگه نمیشه جمعش کرد. نکات دیگری هم هست، این است که در مباحثی گاهی وقتا یک روایتی از سوی یک عالم متخصصی در علم رجال مورد نقض و ابرام قرار گرفته. خب یقینا این نظر اون شخص و اون عالم هستش و استناد کردن به اون آنچنان در مناظرات مورد توجه نیست، و خواهش میکنیم که هر دو طرف این مسئله رو رعایت بکنن. قرار بود که جلسه در قم برگزار بشه. اگر جلسه در قم برگزار میشد، به احترام میهمانمون از استاد حسینی طباطبایی میخواستیم که بحث رو شروع کنن، اما از آن جهت که بحث در تهران داره برگزار میشه و میهمان این جلسه به نوعی استاد حسینی قزوینی محسوب میگردن، ما از استاد حسینی قزوینی میخواهیم که شروع کننده بحث باشن، و برای اینکه عدالت رعایت بشه ما تایم هر بحثی رو 10 دقیقه ای قرار دادیم. یعنی 10 دقیقه جناب آقای حسینی قزوینی مسئله رو الان مطرح میکنن. 10 دقیقه جناب آقای حسینی طباطبایی وظیفه دارن در همون موضوع به پاسخ بپردازن. در همین انشالله این رو رعایت کنیم. اگر دیدیم که گاهی وقتا بحث ابتره، لازم هست 1-2 دقیقه چند دقیقه به دیگری اجازه بدیم، در مرحله بعدی به دیگری این وقت داده میشه که از فرصت استفاده کنه. الان ساعت ما ساعت 5:05 است و جناب استاد حسینی قزوینی در 10 دقیقه میتوانند بیانات خودشون رو افاضه بفرمایند با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین به و خیر الناصر المؤمنین. الحمد لله. الصلاة على رسول الله و على آله و الله نصیم و على مولانا و بیت الله و اللعن الدائم على اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. اخر و ذنبی الى الله ان الله و شکر و بنعمت لا ابا شرح محمی عدیت الله. من قبل از آغاز سخن در اثرات جلسه مبارکه میدانم و از همه عزیزانی که دستن در کار تشکیل این جلسه بودن صمیمانه تشکر میکنم و همچنین از جناب آقای حسینی طباطبایی تشکر میکنم که قبول زحمت فرمودند و در این جلسه حضور پیدا کردند و ما برای این چیز بودیم که گفتن شما دو تا از دوستانشون میان و ما هم گفتیم ما شما دو تا دوستانشون میان. من از جناب آقای یزدانی که تقریبا شب روز ما با هم هستیم گفتیم این دوستانم با ما باشند و را بعضی از مقاله مطالب روایاتی که چیزت شاید جناب آقای در همون 10 دقیقه ما شما استفاده کنند. من قبل از اینکه بحث شروع بشه خب من توفیق داشتم جلسات زیادی داشتم با علمای اهل سنت و خوابی حتی با جناب آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی در طائف. تمام اینا ضبط شده و چاپن شده و موضع اینها از اول برای ما مشخص بود، ولی من ابتدا از جناب آقای حسینی طباطبایی تقاضا می‌کنم که موضعشون رو برای ما روشن کنند، چون الان برای خود من محرز نیست که جناب آقای طباطبایی یک شیعه 12 امامه برای شما عرض کنم منتقد هستم یا یک سنی معتدل یا افراطی یا همونطوری که جناب آقای دکتر اشاره کردن یک وهابی معتدل و افراطی، که واقعا اگر ایشون از یک خانواده شیعی بزرگ شدن و پدر مادر شیعی و خودشون شیعه، ما خود در این صورت ما اصلا نگاه بحثمون کاملا متفاوته، چون نگاه یک شیعه به قرآن و به سنت و اهل بیت غیر از نگاه اهل سنت به قرآن و سنت و روایات اهل بیته. در این زمینه من چون قبل از اینکه این موضع مشخص بشه من چیزی ندارم عرض کنم، چون اگر من همین اندازه حالا اگر محبت کنید وقت من محفوظ بماند برای جلسات بعدی جناب آقای حسینی بزرگوار در این زمینه افاضه بفرمایند، موضع خودشون رو که یا شیعه زاده هستن، خودشون شیعه بودن، الان هم شیعه 12 امامی دوست امام آقای خوبی مقام معظم دیگران، یا نه اصلا با این عقیده ها آدم اینجا بحث علمیست، هیچ الزامی هم نبود، من با این که واقعا خیلی حالم مساعد نبود به هر قیمتی بود خودم رساندم اینجا، قطعا ایشون هم کار داشتند و بحث مطالعه. اگر در این زمین جناب آقای حسین طباطبایی موقفشون رو بزرگواری کنن تا ما بر مبنای اون موقف بحث رو شروع کنیم. چشم،
متشکریم از استاد حسینی قزوینی. ایشون در 3.5 دقیقه تقریبا مباحث رو مطرح کردن و 6 دقیقه و 20 ثانیه وقتشون رو گذاشتن برای دوره بعدی و مرحله بعدی. از جناب استاد حسینی طباطبایی می‌خوایم با توجه به اینکه جناب استاد حسینی قزوینی مسئله ای رو مطرح کردن که برای بحث‌های بعدی بسیار حائز اهمیت هستن، از جناب ایشون می‌خوایم که ما رو در این مسئله یاری بدن که دقیقا مشخص کنن که آیا شیعه 12 امامی طبق مبانی و اصول اساسی مورد پذیرش امامیه در طول تاریخ هستن یا عقیده دیگر و مبانی دیگری دارن که ما استفاده میکنیم. در خدمت جناب آقای حسینی طباطبایی هستیم. الان من 10 دقیقه شما رو منظور میکنم، شما میتوانید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الیه نستمد و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین و على جميع الانبیاء و المرسلین و فرض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد. بعدم متقابلا بسیار تشکر میکنم از آقایونی که این جلسه رو فراهم آوردند و خوشبختم از ملاقات ادعای قزوینی عزیز. امیدوارم که انشاءالله این بحث ادامه پیدا بکنه و ما به نتایج مفیدی که هم برای حقیر فقیر مفید باشه هم برای دیگران که بشنون انشاءالله منتهی بشه. خدمتتون عرض میکنم که اولا من خودم رو به عنوان در درجه اول یک مسلمان معرفی میکنم و هیچ اسم فرقه‌ای برای خودم نمیذارم. خدای تعالی میفرماید که هو سماکم المسلمین، او مسلمین به شما نام نهاد. بنابراین من اسم خود، اسمی که خدای تعالی تعیین کرده تغییر نمیدم. نمیگم سنیم، نمیگم شیعی، بله از مقام وصف، در مقام وصف میتونم بگم که من افتخار تشیع دارم، افتخار پیروی از علی علیه السلام و آلش رو دارم و اونها رو ترجیح میدم بر دیگران. همونطور که خود حضرت امیر در نهج البلاغه فرموده که لا یقاس به آل محمد من هذه الامت احدون، احدی از این امت رو به اونها قابل مقایسه نمیدونم. اما در مقام اسم همونطور که عرض کردم ان الدین عند الله الاسلام هو سماکم المسلمین، دین من اسلامه و من مسلمانم. اما این که عرض کنم که نسبت‌های دیگری به من داده بشه از قبیل وهابی یا وهابی معتدل یا سلفی معتدل، تمام اینا رو نفی میکنم و این قضیه رو تأکید میکنم که من تاکنون درباره اهل بیت علیهم السلام چندین کتاب نوشتم در دفاع از اونها که این کتاب ها را با خودم آوردم. از کم یکی فاصله ها را از علی کم کنیم، یکی دیگه فتح البیان فی ما روی عن علی من تفسیر القرآن، یکی دیگه دولت فرخنده علوی، بعد راجع به ائمه اهل بیت با تألیفات و مقالات متعددی دارم. همیشه مدافع این بزرگواران بودم در برابر مخالفینشون و در سایت من اعلام کردم که من سنی نیستم و راضی نیستم از من به عنوان سنی کانال های اهل سنت تعبیر بکنن و حتی راضی نیستم که سخنرانی های من را از سایتم بردارن اونجا منتقل بکنن. اونتا اونا توجهی به این قضیه ندارن و این کار رو میکنن و عرض کنم که به هر حال در این که من به حضرات ائمه اثنا و عشر احترام میذارم و برای اونها امامت باطنی معتقدم، چون من تفکیک میکنم حکومت رو از امامت و اونها رو امام المتقین میشناسم، تردید ندارم و عرض کنم حضورتون که الا این کمطور که گفتم حکومت رو تحققش رو موکول به بیعت مردم میدانم و حالا در صورت که اگر احتیاج شد مدارک و منابع هم در این زمینه از کنم که اظهار میکنم و بر این مبنام همیشه دعوت به وحدت اسلامی میکردم و حتی که کتابی نوشتم تحت عنوان راهی به سوی وحدت اسلامی و در اونجا ضمن احترام به ائمه اطهار دعوت کردم به وحدت بین شیعه و سنی بر مبنای آیات قرآن و سنت قطعی رسول اکرم. عرض کنم که اما اینکه دقیقاً همون طرز فکری داشته باشم که در حوزه‌ها راجع به امامت اثنا عشر عرض کنم که شایعه نشود و در اون موارد اختلافاتی داشته باشم، بعضی از قضایا مثلا ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام مورد اشکال منه و همطور بعضی از مسائل رو که مصداق قلوب میدونم به هر حال این سخنان رو هم برای از هم شیرین زبانی عرض نمی کنم، نه ترجمه می کنم نه شیرین زبانی می خوام بکنم، اعتقادات اصلی خودم میگم. واقع قضیه این است که در بین همه فرق اسلام من تأثیر و ائمه رو از اولا می دانم و افضل می دانم این طریقه رو از سایر طرق دیگه، ولی این هایش دلیل نیست که تحقیر کنم دیگر مسلمانان رو یا توهین بشون بکنم. در بسیاری از موارد با عموم اهل سنت و با عموم سلفی ها و با عموم وهابی ها اختلاف نظر دارم. در مفاضله بین صحابه علی علیه السلام را افضل امت بعد از رسول خدا و الیق به مقام خلافت می دانم. عرض کنم که ولی همطور که خود بزرگوار گفتن مصلحتاً بیعت فرمودن و توافق کردن، مخالفتی نکردن، عرض کنم که بندم حاضر نیستم توهین بکنم به طرف مقابل. و عرض کنم بزرگتون که راجع به دیگر قضایا مثلا که در بین سلفی ها رسمه که تمام صحابه رو عدول میدونن، چنین اعتقادی رو ندارم. در قضیه افک عایشه عرض کنم که خدای تعالی بسیار، یعنی عده ای از صحابه رو که در اون قضیه شرکت کرده بودن تفسیق فرموده و گفته اینها نزد خدا فاسقن، اینها عرض کنم که کاذبن و با ادله دیگه. این ادله هم گاهی اشاره میکنم به خاطر اینکه مقصود من شیرین زبانی و تقیه و این قضایا نیست. و همینطور در قضایا دشمنان امیرالمومنین سلام الله علیه مثل معاویه و امثال اینها به سختی مخالفم و اونها رو طبق حدیث مشهور نبوی که به عمار فرمودن تقتل و کلفت الباقیه، فرقه باقیه میدونم اونها رو، ورز کنم و اهل دوزخ میشناسم که به جنگ ایشون آمدن و حرب با علی رو حرب با رسول خدا میدونم، کمون که در آثار متعدد هست حرب و که یا علی که حربی. عرض کنم که قرض این که و اعتقادات وهابی ها رو حتی در قضیه توحید قبول ندارم، به خصوص توحید ذات و صفات که معتقدن خدای تعالی نزول میکنه، صعود داره، دست داره، چش داره، پا داره، و گمان میکنن که با یه ولیس که مثل شای قضیه درست میشه، در صورت که به فرض این که هیچ تصوری از این دست و چشم ها اینها نداشته باشن مطابق مدلول لیس که مثل شای، ولی به هر حال به ترکیب خدای تعالی از دست و چشم و پا و اینها قائلن و ترکیب بالاخره به انکار خدای تعالی و به مخلوقیت اون مفهومی که تو ذهن اینهاست می انجامه. بنابراین تصورم این که مخلوقی رو کنه و تصور میکنن. و همینطور در خیلی از مسائل در توحید عبادت که هر کسی نذری بکنه، هر کسی قربانی بکنه، فورا طرف رو متهم به شرک میکنن. این تندبی ها رو مخالفم باشون، چون معتقدم که نذر قربانی باید برای خدا باشه و کسی که میگوید برای امام یا مثلا امامزاده نذر میکنم، اگر نیتش این باشه که این قربانی رو برای خدا میکنه یا این نذر رو برای خدا میکنه، ولی ثوابی که بر اون کار مترتبه، هدیه به روح کسی میکنه، این از شرک به کلی خارجه و کسی که این کار میکنه شرک نداره. عرض کنم که بلکه این توحیده، حالا اهم از این که خدای تعالی قبول بکنه که این ثواب رو برسونه یا نرسونه. از ذکر این مطالب پراکنده یه چیز اصلی مرادمه و اونه که من یه محقق مسلمانم، در هر طرف که دلیل و برهانی ببینم عرض کنم که به اون طرف میرم. به عنوان نمونه واسه این که آخرین حرفم زده باشم، من شهادت ثالثه رو در اذان و اقامه نمیگویم، ولی حی علی خیر العمل رو میگم، برای که بر اون اولی نه از جهت این که سنی او رو نمیگه، وهابی اون رو نمیگه، از جهتی که مدرک مورد اعتماد ندیدم برای اون.
شما کمتر از یک دقیقه.
بله، ولی برای حی علی خیر العمل مدارک دیدم. بنابراین من یه مسلمان محقق هستم و دوستدار اهل بیت گرامی رسول خدا هستم و هیچ وقتم اجازه توهین به هیچ یک از اطرافیانم نمیدم در مورد اون حضرات، و اگر بکنن مورد رضایت من نیست هر جا که باشن. این خلاصه اعتقادات منه. بنابراین من یک کسی که متمایل به تشیع است و افتخار میکنه که پیرو و علی و آل علی باشه خدا معرفی میکنم، در این حال عرض کنم که با افکار حوزوی معلوم نیست که منطبق باشم از هر جهت. بله،
ممنون و متشکریم از جناب آقای حسینی طباطبایی که در کمتر از 10 دقیقه 11 ثانیه کمتر ایشون بحثشون رو مطرح کردن و ایشون به نوعی فرمودن من یک محقق مسلمانم که رویکرد شیعی دارم. میتوانیم اینو بنامیم؟ پس ایشون رو محقق مسلمان با رویکرد شیعی معرفی میکنیم و به سخنان جناب آقای حسینی قزوینی در نقد آرا و افکار این بزرگوار میپردازیم. با
بسم الله الرحمن الرحیم ما تشکر میکنم جناب آقای طباطبایی که خیلی به صراحت سخن گفتن و فرمودن من شیعه هستم ولی با شیعه حوزوی تفاوت دارم، یعنی شیعه 12 امامی که در حوزه مطرح هست ایشون این چیز رو قبول ندارند. ولی من از جناب آقای طباطبایی که چندین بار این عبارت رو تکرار فرمودن، من به اهل بیت ائمه اطهار احترام میگذارم، نه مثل اهل سنت نه مثل وهابی. و من از محضر این بزرگوار میخوام چند تا سوال کنم. دست نوشته های حضرت عالی رو من حدود 10-15 تا را که دارم، اگر نیاز باشه اعلام بکنیم. در این دست نوشته ها نسبت به عقاید شیعه بعضی از تعابیری آمده است که حتی ما از اهل سنت، حتی از خیلی از وهابی های معتدل این تعابیر رو بنده نشنیدم. حالا این 4 تا وهابی تندروی مثل عبدالله حیدری و عثمان الخمیس، اونها جای خود داره. بنده با خیلی از آقایان مثل پروفسور قامدی، جناب دکتر دهش و غیره این عبارت ها رو از اونها هم من نشنیدم. مثلا این بزرگوار در نامه‌ای که برای شما عرض کنم یکی از این دوستانشون نوشتن، آقای مهرداد اکبری، این امامی که 1000 سال باید غیبت شود بعد ظهور کند، چرا وصف و نام او و غیبتش در قرآن کریم به صراحت نیامده و اشاره هم به او نشده؟ این رو من حق مسلمه هر انسانی میدانم که بیا بگه آقا چرا نامی از امام زمان یا امیر المؤمنین، از امام صادق سوال میکنم، چرا نام علی در قرآن نیامده؟ در کافی با روایت صحیح آمده که امام صادق میفرماد که از اینا سوال کنید آیا مگر رکعات نماز در قرآن آمده تا نام علی در قرآن بیاد؟ اینها خیلی برای من مهم نیست، ولی اینی که در ذیل هم نامه‌ای که به جناب آقای اکبری مرحوم فرمودند، ایشون یک تعابیری رو اونجا برای شما عرض کنم بیان کردند که این تعابیر در حقیقت خیلی تعابیر نادرستی هست و قابل هضم نیست برای ما. مثلا در همون نامه ایشون می‌نویسند آیا حجت بیگناه خدا که 1000 چند سال اینچنین زندگی می کند مثل جاسوس ها زندگی می کند؟ خب این تعبیر زیبنده یک محقق نیست. یا در نامه‌ای که به جناب آقای حسن کرامتی دارند که بهائیت به بهانه امام زمان موهومی که افسانه اندر افسانه است و 1000 سال است از چاه سامر را بیرون نمی آید ساخته شده و سراسر موهوم و شرک و انحراف است. خب این دیگه این اهانتی من گمان نمی کنم بالاتر از این بشه نسبت به عقاید شیعه یا نسبت به اهل بیت داشت. باز در نامه دیگری که با آقای مهرداد اکبری ایشون دارد که میگه در مورد امام غایب که سوال نموده بودید، باید عرض کنم این یک داستان خرافه آمیز و افسانه بی‌دلیل است که از شکل اصلی خود مانند بسیاری از حقایق اسلام منحرف شده و در محیط شیعه این وعده معقول به صورت افسانه‌ای در آمده که مردی از فرزندان رسول خدا 1000 چند سال پیش به عرصه وجود و در سرداب یا چاه سامر را غیب شده. ما
اضافه بر این که این اهانت به مقدسات شیعه هست، اهانت به اهل بیت هست، این واژه چاهی که ایشون آورده اند اگر چنانچه یک روایت ولو ضعیف ولو مرسل، ما بارها در بحث با این وهابی هایتون رو گفتیم، یک روایت از کتب شیعه مرحوم سید محسن امین تحدی میکنه، میگه آقا یک روایت به ما بدید که حضرت ولیعصر در چاه مخفی شده یا از چاه ظهور خواهد کرد، ما دیگر حرفهای شما را قبول میکنیم. باز در همون نامه دیگری به جناب آقای اکبری میگه بر سر این عقاید آلوده و تیره است که هر سال مردم کشور ما اعیاد بزرگ اسلامی یعنی عید قربان، عید فطر را ساده تعطیل می‌کنند و تولد امام زمان را با آن صورت که دیده اید جشن می‌گیرند و خرج می‌کنند. بعد می‌گی من از هموطنان خرافی خود سؤال می‌کنم، مگر خدا عاجز است برای قیام هزاران بعد مردی در وقت لازم خلق فرماید و توفیق نهضت به او بدهد؟ بعد میگه امام غیبی که نه بو دارد و نه خاصیت. این در حقیقت واژه هموطنان خرافی یا عقاید آلوده و تیره در مرتبه اول خود مراجع بزرگوار تقلید، خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روز نیمه شعبان هم در بیت شریفشون جماران جشن میگرفتن، الان مقام معظم رهبری مراجع ازام ما، اینها فقط افراد عامی نیستند. و بعد بعضی از بحث های دیگری که ایشون برای شما عرض کنم مطرح فرمودن که سوال کردم که امام زمان شما کیست، ایشون میگه امامی که حاضر باشد و از سوی خدا تعیین شده باشد در این زمان فقط قرآن مجید است به دلیل آیه و من قبل کتاب موسی امامن. پس امام زمان قرآن است که مسلمانان باید به دنبال آن بروند. و مطالب دیگری که این بزرگوار داشتن که گفتن من اهانت و علمیت کار نمی کنم، اینها و در بعضی از آثاریشون هم به همین شکل ما مشاهده می کنیم. این باید فرمایشات این عزیزمون که فرمودن من برای اهل بیت احترام میذارم، در او شکی نیست، حضرت مهدی الله ناپدا جز اهل بیت است و جز ضروریات عقیده شیعه است. و نکته دومی که چقدر من محترم اجازه فرمایید،
دو دقیقه و 45 ثانیه ایشون که 6 و 20 هم میتونه استفاده
کنه. بله حالا اونا باشه
بفهم.
و این که ایشون فرمودن بر این که من یک مسلمان هستم همان گونه که قرآن میگه برای نبیه اندالله علی اسلام و سماق و مسلمین، اینها من احساس میکنم برای گریز از پاسخگویی طبق یک دید و یک مذهبه. خب ایشون نظر و بزرگوارشون نسبت به حدیث افتراق امت شیعه و سنی نقل کرده که تفتر به امتی علا سلاس سبین فرقه کل لافنا الا فرقتن واحده، این رو از بزرگان اهل سنت آقای ترمذی در سننشون جلد 4 صفحه 134 و صفحه 135، حاکم نیشابوری در جلد اول صفحه 5 میگه روایت صحیحه، در جلد اول صفحه 129 میگه روایت صحیحه، و آقای البانی که بینبان بخاری دوران هست در سلسله احادیث صحیح میگه روایت صحیحه، در کتب شیعه مرحوم کلینی در کافی جلد در صفحه 224 نقل کرده روایت 100% صحیح از نظر مبانی رجالی شیعه که حضرت فرمود برای شما ارسلان و تفرق فاضح الامه بعد نبی ها علا ثلاث و سبعین فرقه اثنتان و سبعون فرقتن فی النار و فرقتن فی الجنه. ایشون اگر بزرگواری کنن نظر مبارکشون نسبت به این افتراق امت و 73 فرقه که آیا فرقه ناجیه کیست؟ باید یکی از فرقه ها ناجیه باشد، چون یا باید تجدید کنیم سخن پیغمبر رو دیما همچه روایتی نیست یا نه. و از اون طرف مثلا من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه که این را آقای احمد حنبل در مسندشون جلد 6 صفحه 194 صحیح مسلم در برای حدیث 46-86 نقل می کند من مات و لم تکن فی اونقهی بیعتون مات می دادن جاهلیه. اینا دیگه ما بقید تو این چیزا گفتیم دیگه ساهم یه مقدار چیز هست. من
20 ثانیه دیگه وقت دارید.
بله اگر ما دوست داریم که این بزرگوار که فرمودن هم اون چیزهایی که هست دستخطهای این بزرگوار نظر مبارک رو نسبت به اینها بیان بفرمایند و هم نسبت به این دو تا روایتی که واقعا اسلام این چنینی رو رد نفی می کند بیان بفرمایند.
متشکرم. خب ممنونیم از استاد حسینی قزوینی. می توان به سه مسئله اشاره کرد: یک، توهین به اهل بیت و شیعیان و بزرگان آنان؛ دو، روایت حدیث افتراق رو چه می فرمایید؟ سه، روایت میتتن جاهلیت رو چه معنا می کنید و چگونه تفسیر می فرمایید؟ در خدمت جناب آقای استاد طباطبایی هست. بفرمایید.
عرض کنم حضورتون که من یقین دارم این نامه کلزاری قرائت فرمودید تحریف شده و کلماتی در این نامه آمده که بارها خود من انکار اونها رو کردم. مثلا کسی معتقد به غیبت امام زمان باشه مشرکه، به هیچ ملاکی درست در نمیاد. هیچ وقت من چنین سخنی رو نگفتم. ولی که شرک و توحید یه ضابطه‌ای داره که اصلا داخل در این که انسان به امامی قائل باشه که او فعلا غایبه، بعدها هر وقت خدا خواست ظهور میکنه، ربطی به شرک نداره. و از این قبیل کارها اتفاقا با آثار من فراوان شده. خوشبختانه مدتی من نامه خصوصی به کسی نمی نویسم و به صورت جزوه و کتاب و سخنرانی یا در سایتم هست یا عرض کنم که منتشر کردم و همیشه میگم که ملاک همین کتابهای منه، جزوات منه. این نامه که از مستطبالی قرائت فرمودید اولا مال ظاهرن دوران خیلی قدیمه، اقلن 40 سال پیش، 40-45 سال پیش، مال قبل از انقلاب بود. عرض کنم که و بعد هم این تعبیراتی که من حافظم به حمدالله تعالی بد نیست و مبانی که تو ذهنمه فراموش نمی کنم. این تعبیرات تند و تیز و غایب شدن کسی در سرداب که من یادم میاد که در این زمینه تحقیقات من کردم، مثلا کتاب المهدی مرحوم سرد رو مطالعه کردم که ایشون همون شبهه سرداب رو اونجا رد کرده. عرض کنم که با بهترین بیان، بیان تاریخی المهدی که ترجمه شده مرحوم حافظ صدرالدین صدر. بنابراین گفتن این که شیعه معتقده که کسی در چاه سامرا قایم شده و این حرفا، همه مطالبی است که اگر این نامه به اصطلاح دست من برسه خودم تشخیص میتونم بدم که کجاش تحریف شده، کجاش کم و زیاد شده. لحن من، کسانی که با من آشنا هستن، اصلا لحن ناسزا و فحش و اینها نیست. حتی عرض کنم که باهایی ها که مکرر مباحثه کردم همیشه عرض کنم که فحش و ناسزا به باب و باها و اینها ندادم، با احترام از اونها یاد کردم. اینم خدمتتون عرض کنم که راجع به حضرت مهدی من عرض کنم که سیر مطالعاتی داشتم. خب 40 سال پیش من یه جوانی بودم. برای اینکه موضوع قضیه مهدی برای من روشن بشه، کتاب جلد 13 بهار رو از اول مثلا مطالعه کردم با دقت. اونجا مطالبی پیدا کردم که من رو به هیچ وجه قانع نکرد. مثلا حالا از قبیل این که عرض کنم که امام ظهور خواهد کرد، دو سوم مردم رو میکشه با شمشیر. عرض کنم که بالاخره بعد از چند سال که حکومت میکنه یه پیر زن ریشداریشون رو عرض کنم که ترور میکنه و از این قبیل مطالب. اینا غالبا هم اخبار واحده بود. بعد در این قضیه مهدی، با اینکه این جلد 13 رو فکر میکردم که همه عدل در رو جمع کرد و اینها، مثلا در همون اوائلش دو تا روایت دیدم که یک کسی خدمت امام حسن عسکری آمده بود و حضرت یک مالی به اون دادن و گفتن خدای تعالی یه فرزندی به من داده که این فرزند رو من دلم بخواد که عقیقه براش بکنین، گوسفندی رو ذبح بکنین. بعد از چند روز خدمت امام رسید و امام فرمودن که این کارو کردی؟ گفت نه نکردم، یادم رفت خواهم کرد. حضرت فرمودن که نه نکن، اون فرزند من از دنیا رفت. بعد مرحوم مجلسی در زیدش تقریبا تعبیر شبیه این گفته، منظور این که نام او محو شده نه خود او. دو سه تا روایت در همون اوائل جلد 13 بهار. این قضایا من رو واقعا نمیتونست قانع بکنه، چون مسائل اصولی بوده، اصول مذهب بوده، ولذا نسبت به این قضیه بی‌اعتقاد شدم. تا اینکه کتاب المهدی آقای حاسد صدرالدین صدر رو دیدم که تمام منابع ایشون از اهل سنت، البته یکی دو تا منبع هست که من خیلی اونا رو محکم و مستند نمیدونم، مثل ینابیع الموده شیخ سلیمان قندوزی حنفی که صوفی هم بوده و اینها، یا مثلا مطالبی که از ابن عربی عرض کنم که نقل شده، ولی غالبا حالا یا از صحیح ترمذی یا از سنن ترمذی یا از صحیح مسلم یا از دیگر کتاب ها نقل شده، همه پروپایدار قرصه. از اون وقت به بعد نظرم نسبت به اصل موضوع تغییر کرد و معتقد شدم که با این منابع و مدارک این موضوع اصل داره، جز این که یه جزئیاتی درشه که اونها رو با حدیث و خبر واحد به خصوص نمیشه اثبات کرد. اون جزئیاتش موکول به ظهور امامه، یعنی بعد از ظهور امام میشه ازشون پرسید آسن شما دقیقا چقدر، و هرچی گفت متبعه وقتی امامتش ثابت شد.
استاد ببخشید کمتر 4 دقیقه دارید، ولی به دو تا از نکات استاد جواب ندادید.
بله. حالا
خودتون بگید.
حالا میرسیم، چون بالاخره عرض کنم که جواب یقدی بیشتر طول میکشه تا سوال. بله. عرض میکنم حضور محترمتون که به هر حال بنابراین الان معتقدم که حضرت مهدی علیه السلام موعود مسلمان هاست و حتی این کتاب رو هم که آوردم پشت این یه اشعار عربی گفتم که بعدم نمیاد بخونم.
قائل به موجود بودنش هم هستی استاد؟
بله الان عرض میکنم خدمتتون. بله این کتاب المهدی مرحوم
خودتون خاطر
صدر. بله 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 این کتاب المهدی بله بله. بعد من نوشتم که در ابتداش، حالا اگر اون دوتا حدیث به اصطلاح تأخیر افتاد در نوبت دیگه من جواب خواهم داد. نوشتم که کسی از من سوال کرده بود، این جوابش دادم: یا سائلی عن الامام المنتظر عن الامام الغائب الثانی عشر، فقلت یا معلمی و مل خبر عن الذی من شک فیه قد کفر. اون سوال کرده بود مل خبر از کسی، هر کسی در شک بکنه کافر شد. خب بله من اهل سنت و عمر باید کافر بدونی، یا کسی که معتقد به دیگر اصول باشه این مطلب قبول نداشته کافر نیست. فقلت مهلا یا حبیبی الحذر ام عادت القلات والذی فتر. والذی فتر بابش باب قسم، قسم به کسی که پدید آورد آفرید اشیاء. اقول فی الامام هذا المختصر من دون افراط وجدت فی الاثر هو ابن بیت هو ابن بنت للنبی المنتظر و ابن الامام المرتضى فی مشتهر اذا اراد الله اصلاح البشر ينور الارض بنوره کالقمر. به هر حال اینجا تصریح کردم که چنین امام منتظری هست، منتو قلوب نباید کرد. هر کسی که منکرش بشه نباید بگیم تو کافری، تو مسلمانه، حکم اسلام برش جاریه. از کنم که
استاد ببخشید من نفهمیدم، شما قائل هستید امام زمان اکنون موجوده و منتظر، یا نفرت قائل به مهدی منتظر هستید؟
نه، من قائل به مهدی منتظرم، ولی میگویم که جزئیات این که ایشون کجا بودن و کی بودن و در چه زمانی بودن و متولد شدن و نشدن و این قضایا بعد از ظهور اثبات میشه. با اخبار واحد این مسئله عظیم رو که روایاتش هم اختلافی توشه بنده هنوز نتونستم یقین بکنم، ولی معتقد به چنین وجودی هستم و منتظر ظهور او هم هستم و معتقدم که اگر بعد از ظهور که اثبات بشه امامت ایشان بگه که من 1000 سالم عمر کردم، هیچ مشکلی برای من نیست. منتها الان با اخباری که خبر واحد غالبا نمیتونم این جزئیات رو اثبات بکنم.
خب 10 دقیقه جناب استاد طباطبایی تمام شد. آنچه که من فهمیدم این هستش که ایشون مهدی منتظر رو قبول داره، ولی این که این مهدی منتظر الان موجود باشه، در پس پرده غیبت باشه، این به این اعتقاد نرسیده، درسته؟
بله، ولی منکرم نیستم.
بله.
که این قضیه
قبول ندارید دیگه.
بله.
بله. حداقل اینه که این اعتقاد رو ندارید.
درسته. بله. بله.
خب از جناب استاد بخشید این رفتش
ولی این نکته هم بگم، یه وقت انکار یه مسئله است، یه وقت اثبات نشدن
قضیه. بله، دوتاست.
من میگم که
اثبات نشده برای.
اگر مهدی منتظر بگن سال من عمر من انقدر فلان جزئیات من اینطوره، قابل قبول بعد از اثبات، ولی الان با حدیث و روایت و اخبار واحد اثبات اون قضیه مشکله، ولی اصل موضوع قابل اثباته.
خیلی خب، از جناب استاد حسینی قزوینی میخواییم که 10 دقیقه‌شون رو بفرمان در نقد آرایشون
در رابطه با این دستخط‌هایی که این بزرگوار داشتن. این مسئله نیست، ما این دستخط‌ها را نمونه‌ها را خدمت ایشون میدیم و ایشون صراحتاً اگر مواردی در این دستخط‌ها تحریف شده اینها رو بیان کنن و اگر نتونن اثبات بکنن و اینها رو دوستان ایشون بده به ما رساندن، ما علم غیب هم که نداشتیم و اون مواردی هم که بوده آمده مشخصه و دستخط ایشون گمانه ایفم قابل انکار باشه، این اگرم انکارم بفرمایم خیلی راحت.
تاریخ هم داره؟
غالبا تاریخ داره، مال همطور ایشون فرمودن مال قبل از انقلاب این نامه ها.
بله.
و ایشون خب این عبارت هایی که داشتن، این عبارت ها کاملا مشخصه که بحث این که من ایمان ندارم نیست، بحث اهانته، بحث سبه، این تعابیر سبه و این سب تقریبا بوی ارتداد میاد، مثلا کسی که شیعه باشد. حالا اون برنامه خیلی راحت میشه در من خدمتشون میریم، جلسه دیگری که در خدمتشون بودیم نظر مبارکشون رو نسبت به این دستخطشون رو ما استفسار میکنیم و این که اینها رو گفتن شون فرمود مال 40 سال قبله، آیا بعد از این دلیل خاصی که از این نظرشون برگشته باشند، گرچه در رابطه با ارتداد فطری آیا میگن هیچ توبهی و حتی برگشته باشند هم قبول نیست؟ حالا اگر در ارتداد ملی بعضی ها قائل هستن، ولی اجماع علمای شیعه و اکثر اهل سنت بر این هستن و ایشون که فرمودن من نسبت به حضرت مهدی ارواح اونا فدا رفتم یک چند تا روایاتی رو در جلد 13 بهار دیدم. خب ایشون خودشون میدانن در همون کتابی که ایشون از مرحوم آقای صدر نقل کردن روایات متعددی، بزرگان دیگری کتابهای زیادی نوشتن در رابطه با حضرت مهدی ارواح اونا فدا و حتی ایشون اون زمان اینم گمانم مال قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب.
بله، مال قبل.
بله، قبل از انقلاب. ایشون در اینجا ایشون داره که همونطوری که مرزا محمد علی با اظهار داشته، من عین مهدی شخصی هستم، باید معتقد باشید او همان حجت ابن الحسن بوده که در هر حالی که بدیهی است حضرت حجت ابن الحسن العسکری پسر امام حسن عسکری امام 11 شیعیان و همچنین پسر نرگس بانو زوجه حضرت عسکری می باشد. شون در اینجا به صراحت در اینجا اعتراف می کنن بر این که همچه فردی برای متولد شده و ایشون فرمودن که این روایات واحد هست، خبر واحد برای اثبات ولادت حضرت مهدی و وجود حضرت مهدی خب امکان چیز نیست، مشکل داره. من در اینجا اولا این عزیزمون رو توجه میدم به جای جلد 13 بهار به خود کافی جلد اول صفحه 328 از جلد 1 20 تا روایت، از این 20 تا روایت 12 تا روایت صحیحه، اشاره بر امامت حضرت مهدی، ولادت حضرت مهدی و اینکه ائمه بعد از پیغمبر 12 نفرند، یکی دو تا نیست. اینا در حقیقت حالا تواتر ایشون چه معنا کنن ولی حداقل مستفیضه و ما اگر یک روایتی عددش از 3 رفت بالا ولو ضعیف هم باشه با مبنای شیعه، فقهای شیعه خدای خویی و دیگران که میگن وقتی که مستفیض شد این کاملا مشخص هست. و اینکه ایشون آمدن گفتن نمیدونم مثل آقای گندوزی و دیگران، بحث گندوزی نیست از علمای اهل سنت جناب طباطبایی عزیز، آقای ذهبی از استوانه‌های علمی اهل سنته که مشهور است که اهل سنت ایال کنار سفره 4 نفرن، ذهبی و مزدی و ابن حجر و عراقی. ایشون در تاریخ الاسلامشون جلد 19 صفحه 13 میگه اما ابنه فرزند امام عسکری محمد ابن الحسن الذي يدعوه الرافض القائم الخلف الحجه فولد سنه 58 و قیل 56 یعنی 256 یا 258 متولد شده. در العبر فی خبر من قبر جلد 2 صفحه 37 ایشون باز میگه متولدین 256 رو میشماره، میگه محمد ابن الحسن العسکری تا میرساند به برای شما عرض کنم حضرت امیر سلام الله علیه. و همچنین ابن خلکان از استوانه‌های علمی اهل سنت اگر اونها ملاک باشه برای ما، میگه کانت ولادته یوم الجمعه منتصف شعبان سنت 55 و معتی، ولادت حضرت مهدی روز جمعه نیمه شعبان سال 255. یعنی همون عقیده ایست که شیعه قائل هست. جناب این رو من آبستش رو به حیات الاعیان جلد 4 صفحه 176، آقای صفدی در الوافی بالوفیات جلد 2 صفحه 249 میگه ولد نصف شعبان سنت 55. همین تعبیر رو آقای ابوالفدا در المختصر من اخبار البشر جلد 2 صفحه 45، آقای فخر رازی که دیگه شخصیت جهانی است در کتاب الشجرة المبارکه فی انساب طالبیه صفحه 78 میاره، ابن حجر هیثمی در السوائق جلد 2 صفحه 601 میاره، میگه و عمره و این در وفات ابیه 5 سنین. بعد آقای خیرالدین زرکلی وهابی که کاملا دیگه یک چهره وهابی ایشو میگه ولد فی سامرا و مات ابوه و له من العمر نحو 5 سنین، الاعلام جلدش صفحه 80. حتی خود ناصرالدین البانی که الان از لیدر وهابی ها شمرده میشود به تعبیر آقای بنباز یلیق ان نسمیه امام الجرح و تعدیل در کتاب التعلیقات الرضیه علی الروضة الندیه جلد 2 صفحه 150 اصلا میاره، میگه حضرت مهدی که شیعه معتقد هست این مادرش ام ولد بوده و اسمش هم نرجس بوده. اینها کاملا نشان میده بر اینکه بحث مهدویت یک بحثی نیست که ما بخواهیم که بگیم نمیدانم چنین و چنان هست و اینها، این با روایات برای شما عرض کنم آحاد ما میخواییم بررسی کنیم. من باز این برادر عزیزم رو توصیه میکنم به جای خواندن کتابهایی که مثل جلد 13 بهار باشد، موسوعه الامام المهدی سلام الله علیه در 8 جلد با نظارت آیت الله کورانی و کتاب منتخب الاثر از آیت الله العظمى صافی گلپایگانی از مراجع نظام تقلید عصر هستند که ایشون 3666 روایت پیرامون حضرت مهدی میاره. من فقط اشاره میکنم میره 50 روایت اسامی ائمه از حضرت امیر تا حضرت مهدی، 91 روایت امامان 12 نفرن اولینشون علی آخرینشون مهدی است. 94 روایت امامان 12 نفرن، آخرینشون مهدی است. 107 روایت مهدی نهمین فرزند امام حسین. 148 روایت مهدی نهمین فرزند امام حسین. 99 روایت مهدی ششمین فرزند امام صادق. و همین شکل میاد 146 روایت ایشون آورده که مهدی فرزند امام عسکری است. 318 روایت از ائمه علیهم السلام، از پیغمبر اکرم که امام زمان دارای عمر طولانی است. 91 روایت امام زمان حضرت مهدی دارای غیبت طولانی است. 14 روایت امام زمان ولادتش مخفی است. 123 روایت امام جهان را پر از عدل داد میکنه. 118 روایت کسانی که در زمان امام عسکری و در غیبت صغرا حضرت مهدی ارواح نافداه را دیدن. خب جناب آقای طباطبایی بزرگوار، شما به جای اینکه جلد 13 بهار، خب بهار مستحضرید، کل منابع را آورده تحقیق و بررسی نکرده، تنبیه سندی نکرده این بزرگوار. خیلی از روایاتی که بندم اگر اون زمان در کنار علامه مجلسی بودم دست ایشون رو میبوسیدم، پایشم میبوسیدم، افتخار میکردم خدمتی که این بزرگوار کرده، که کمتر کسی کرده. بعضی از روایاتی که امروز دستمایه وهابی علیه شیعه شده، ولی برای مراجعه به اینکه حضرت مهدی واقعا متولد شده و الان در قید حیات است و این از ضروریات عقاید شیعه است، انسان نباید بره به بهارالانواری که هدف این بزرگوار فقط نقل مطالب. من وقت رو آجا
ممنون. خب جناب استاد حسین قزوینی برای ما نشان دادن که بیش از 3000 روایت از اهل بیت و از اهل سنت نقل شده، مبنی بر این که امام مهدی امام 12 هستش، از نسل امام حسین هستش. آیا شما با توجه به این همه روایت، آیا باز هم منکر وجود امام مهدی در، یا منکر نبگیم که شما ثابت نشده براتون مهدی که الان حضور داره و موجود هستش، اینو بفرمایید ما ممنون شد. درسته؟
بسیار خوب. مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. الحمدلله این کلیپی که مدت ها وعده این رو بالاخره شما شنیده بودین و منتظر اون بودین، الحمدلله در این ماه مبارک رمضان این توفیق حاصل شد. همه با هم دیدیم این قسمتی از این مناظره 4 قسمتی رو که قسمت اول از این مناظره بود و تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند شد. قطعاً بعد از این بالاخره ممکنه تقطیع‌هایی صورت بگیره از جانب مخالفان، ممکنه برنامه‌های مختلفی باشه، اما توصیه می‌کنم همه شمایی که الان پایگیرنده ها بودین، معتبرترین و بهترین راهی که بخواین به صورت کامل، به صورت شفاف و با همین تایمرهایی که کاملاً در همین خود گیرنده‌های خودتون مشاهده کردین بتونین برنامه رو ببینید، همین برنامه دفاع از قرآن هست. حتما همراه ما باشین و پای تحلیل ها، نقد ها و تفسیر هایی که از این کلیپ میشه ان شاء الله بشینید و همونجور هم که مستحضر هستید استفاده میکنیم از محضر جناب استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی. استاد حالا ما این کلیپ رو با هم دیگه دیدیم الحمدلله، اما همونجوری که همیشه برنامه شما هم هست، بالاخره بیننده در طی این 50 دقیقه ممکنه صحبت های مختلفی شده، اگر امکانش هست اون بیانات و اون نقطه نظرهایی که کاملا باعث ثقل مطلب میشن و نکات برجسته‌ای هستن، اونها رو بیان بفرمایید، ان شاء الله برای ما شفاف‌تر و روشن‌تر خواهد شد.
بله، خدمت عرض کنم همونطور که بینندگان عزیز هم دیدم، بنده هم توی این مناظره حاضر بودم، البته نه برای مناظره، چون ایشون قبلا همونطور که حضرت آیت الله قزوینی هم اول کلیپ گفتن، قرار بود دو تا شاگرداشو بیارن که من و حضرت استاد ابوالقاسمی رفتیم اونجا که اگر شاگرداش اومد با شاگرداش جداگانه بحث کنیم، ولی خب متاسفانه ایشون خلف وعده کردن و شاگرداشو نیاوردن و ما میگه کنار نشستیم و صحبتی نکردم، بنده هیچ صحبتی نکردم. خدمت رو عرض کنم، فکر نمی کنم نیاز به تحلیل زیاد داشته باشه، چون جوابهایی که حضرت آیت الله قزوینی داد قاطع، محکم و کامل بود. در این حال بنده به چند نکته اشاره می کنم، چون ما اون زمان همه این کتاب های آیت طباطبایی رو نداشتیم. همینطور سخنرانی های بعد از اون که سخنرانی های زیاد داشته، اونا که هنوز انجام نشده بود، من همه سخنرانی هایشون رو بعد از اون گوش کردم، همه کتاب هاشو خوندم و همونطور که در برنامه هم دیدید ما تناقضاتشون، دروغ هایی که گفته، دروغ های واضحی که در همین برنامه گفته رو انشالله خدمتون بعضشونشون خواهم داد. اولی مسئله که بود، ایشون مذهب خودشون معرفی نکرد، گفت من مذهبی ندارم. ولی حضرت آیت الله قزوینی با هوشمندی هم اولش ازش سوال کرد شما مذهب چیه؟ چون طرفی که مذهبش مشخص نباشه نمیشه باش بحث کرد.
بله.
مبانیش مشخص نیست، کتابهاش مشخص نیست، به چه اعتقاد داری که آدم بتونه به او استدلال بکنه، این معلوم نیست. وای طباطبایی هم تا آخرش مذهب خودش رو معرفی نکرد، بنابراین مذهبش نامشخص موند. و البته گفت که من مسلمانم، اگه صفحه مونیتور بندم باشه بعضا اینم ببینیم بد نیست، گفت که دین من اسلامه و من مسلمانم و سلفی بودن رو نفی میکنم، من سلفی نیستم.
بله.
در حالی که خب این دروغ واضحه. شما الان هر وهابی رو ببینید، هر سلفی رو ببینید، ازش سوال کنید مذهب چیه، میگه من مسلمانم. بگید تو شافعی هستی، میگه نه. تو حنبلی هستی، میگه نه. تو ماتوریدی هستی، اشعری هستی، همه اینا رو نفی میکنه. هر وهابی رو شما ازش بپرسی مذهب چیه، میگه من مسلمانم. برات بینندگان عزیز، حتما همتون مستعذر هستید، با وهابی ها رو در رو شدید، ازشون سوال کردید. ایشون هم همینطوره، ازش مذهب چیه، میگه من مسلمانم، سلفی هم نیستم. در حالی که تو اون کتاب خدمتتون عرض کنم، عاشورای دین، عاشورای مذهب، که ما قبلا هم اینو نشون دادیم که این کتاب رو در سال 1383 ایشون چاپ کرده، در صفحه شماره 22 قسمت سوم مذهب خودش رو اینجا معرفی میکنه، مذهب قرآنیان رو به قول خودش. این گروه که همواره مردم را دلسوزانه به وحدت و یگانگی میخوانند و با تفرق و پراکندگی مسلمین مخالفند، از آنجا که به اصل اسلام چنگ زدند، به قرآنیان معروف شدند. پس مذهبش مذهب قرآنیان هست. قرآنیان رو هم خودش در پاورقی توضیح داده. این لقب در کشورهای عربی به کار برده نمیشود، البته خود دروغه. و کسانی که چنین عقایدی دارند سلفی گویند. اینجا خب شما در کتابت گفتی من قرآنیان هستم، جز فرقه قرآنیان هستم، که اونها رو در کشورهای عربی بهش میگن سلفی. خب در کجای قرآن اومده که سلفی بشید؟ ها؟ در کجای قرآن آمده که یک حزبی تشکیل بدید به نام قرآنیان، یک گروهی به نام قرآنیان تشکیل بدید و قرآنیان باشید؟ پیامبر توصیه کرده به قرآن و ثقله. این نکته دوم. نکته سوم، ایشون گفتن من محب اهل بیتم. چرا؟ چون کتاب نوشتم فاصله ها رو از علی کم کنیم، چون کتاب نوشتم نمیدونم وحدت بین شیعه و سنی، نمیدونم کتاب فلان، کتاب ماروی عن علی فی فضائل فی تفسیر القرآن. هر سه تا کتاب رو من از برم، همه رو، از بس که بارها مرور کردم صفحه به صفحش. اصلا این کتابا هیچ دلالتی بر اینکه ایشون محب اهل بیت باشه نیست. کتاب سراسر شبه علیه اهل بیته، سراسر شبه علیه مذهب شیعه است. کتاب نوشته فاصله ها رو از علی کم کنیم. یعنی چی؟ یعنی شیعه اینقدر فاصله داره با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، پس اینا شیعه امیرالمومنین نیستن. کل کتاب موضوعش اینه. کتاب وحدتش رو هم دیدیم، ما بارها تحلیل کردیم در همین برنامه. میخواد بین همه مسلمان ها وحدت ایجاد کنه، پیشنهاد میده. مثلا در موضوع امامت پیشنهاد میده شیعه از مذهب، از امامت الهی دست بکشه، اینکه امیرالمومنین امام اوله دست بکشه. از اون طرف اهل سنت هم از اینکه ابوبکر نفر اول هست و افضل صحابه است دست بکشه، امیرالمومنین رو به عنوان افضل قبول کنه. اینجوری وحدت ایجاد میشه، در حالی که وحدت نیست. ما یکی از اصل اصول مذهبمون باید دست بکشیم، اونها فقط از یک فرعی که اصلا براشون اهمیتی نداره. این پس اصلا دلیلی بر این که شما محب اهل بیت هستی وجود نداره. این کتابهایی هم که گفتی واقعا سراسر شبهه است علیه شیعه و هیچ ربطی به محبت شما نسبت به اهل بیت نداره.
ایشون باز گفتن وهابی ها فیلم های من رو بدون اجازه من در شبکه‌شون پخش میکنن، از سایت میگیرن، از سایت هم میگیرن، در حالی که دروغ محضه. این کلیپ های مفصلی که ملازاده در شبکه‌اش پخش میکنه همیشه از آقای طباطبایی هیچ کدوم در سایتش نبوده هیچ وقت. البته الان که سایت نداره، که سایتشون نمیدونم حالا به هر حال پولشو پرداخت نکردن چی، به هر حال تموم شده. اون زمان من کل سایتش رو بالا پایین کردم، همه کلیپ هایی که در سایتش بود همه رو دارم بلا استثنا. هیچ کدوم از اون چیزهایی که ملازاده در شبکهش پخش میکنه، شبکه نور و کلمه و اینها پخش میکنه، هیچ کدوم تو سایتش نبوده، تو کانالاش هم نیست.
اختصاصی برای همون شبکه
اختصاصی دوربین میذاره برای اونها ضبط میکنه، از یک طریق میفرسته و خدمتتون عرض کنم اونها استفاده میکنه. الان میگفت نه بدون اجازه ای منه. بله این هم خدمتون هست. نکته چهارمش، نکته پنجمی که شون گفتن، من همه صحابه رو عادل نمیدونم، چون در قضیه افک، به هر حال افک عایشه یا تهمت به همسر پیغمبر، عده‌ای از صحابه دروغ گفتن. این که این قصه اصل عدالت صحابه رو میزنه شک و شبهه‌ای نیست، درسته، ولی شما از کجا یقین کردی که این داستان درسته؟ حالا یک زمانی باشه تحلیل بشه مفصل این قصه. قصه افک 16 بار در صحیح بخاری تکرار شده، 16 بار در صحیح بخاری تکرار شده با الفاظ مختلف، با قصه‌های مختلف. انقدر تناقض و تضاد در همین 16 روایت هست که اصلا قابل قبول نیست. تهمت‌هایی که اونجا به امیرالمومنین زده شده، تهمت‌هایی که به همسران پیغمبر در همین روایت زده شده، تهمتی که به خود پیغمبر زده شده، توهین‌ها و جسارتی که به خود پیغمبر در همون روایت شده، چطور شما این روایت رو دیدی یقین کردی که این روایت درسته؟ پس صحابه همه عادل نیستن. البته باز اینجا ایشون، حالا میرسیم به بحث صحابه، من مفصل اونجا ایشون اعتقاد داره به مرجعیت صحابه، سر جای خودش بحث خواهیم کرد. حالا وقت کمه، من سرعت بیشتر کنم نکات بعدی رو. ایشون گفت وهابی ها هر کسی رو که نذر بکنن و قربانی کنن مشرک میدونن، ولی من اینو قبول ندارم، پس من وهابی نیستم. چی بود حرفش؟ این همین دقیقاً. وهابی ها هر کسی رو که نذر قربانی میکنن میگن شما مشرک، اما من اینو قبول ندارم. سلفی ها اینو میگن، من پس من سلفی نیستم، پس من وهابی نیستم. در حالی که دروغ میگی شما. ما در همین برنامه نشون دادیم که شما نذر رو، قربانی رو خدمتتون عرض کنم، شرک میدونستی، هم نذر رو هم قربانی رو. این کتاب شماست، بیان معانی در کلام ربانی، تازه هم چاپ شده، قدیمی هم نیست، قبل از انقلاب هم نیست. جلد 7 صفحه شماره 124 ببینید ذیل این آیه 67 سوره مبارکه حج که لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکو، در اینجا ایشون ببینید چی توضیح میده. واژه منسک در آیه شریفه به معنی آیین عبادت و آیین قربانی هر دو آمده است. در اینجا به قرینه آیه 34 مراد همون آیین عبادی قربانی است. می‌فرماید خداوند در هر دیانت عبادت قربانی را قرار داد و پیروان همه ادیان به نام خدا و در راه خدا قربانی می‌کنند و گوشت آن را به مستمندان می‌دهند یا باید بدهند. حال عده مشرک، عده چی؟
مشرک.
با تو ای پیامبر بر سر اصل ثابت شده دین جدل کرده و می‌خواهند عمل قربانی خود را در پای بتان و یا امروزه در برابر جنازه مردگان و غیره، در برابر جنازه مردگان و غیره توجیه نمایند که تو ای رسول خدا و ای پیروان راه او وقت خود را با این قبیل جدلها تلف نکرده و به دعوت توحیدی ادامه داده و بدهید و بدان که به طریق درسته هستی. خب شما اینجا صریح واضح گفتی این قصه رو که ذبح و قربانی در برابر، خب هیچ کس این کار انجام نمیده در برابر جنازه، منظورش همون ائمه اهل بیت علیهم السلام که در نسخه اول اونجا میگه در برابر ائمه، در نسخه دوم تغییر داده، حالا من نسخه یکیش هم دارم. اینجا صریح گفتی که شرک دیگه، عده‌ای از مشرکین در برابر بت‌ها انجام میدادن، امروزه عده‌ای از مسلمان‌ها، عده‌ای از شیعیان چیکار میکنن؟ در برابر جنازه ها، یعنی در برابر ائمه اهل بیت، در برابر قبر اونها نذر میکنن، قربانی میکنن و این شرک. کلیپی هم ازش بود، اگر کلیپ رو هم پخش بکنن
بسیار خوب
ببینیم. اونجا هم صریح میگه قربانی، نذر، اینها شرکه، حتی اگر اسمشو عوض کنن اسمشو بذارن توسل.
بسیار خوب، پس قراره ببینیم آیا ایشون به مسلک و به مرام وهابیت آیا قربانی کردن به این شکل رو شرک میدونه یا نمیدونه. اگر شرک میدونست پس نمیتونه بگه من وهابی نیستم به ادعای خودش. ببینیم این کلیپ رو.
در سلسله اسلام شرک در خالقیت نبوده، یعنی معتقد به دو خدا نبودن. ولی انسد هم من خلق از سماوات و الارض و یقولون الله، اگر ازشون بپرسی کی آسمان زمین آفریده همشون میگن الله. پس شرکشون در چی بود؟ شرک در عبادت بود نه در خالقیت. دو تا خالق معتقد نبودن. ولی یعبدون من دون الله، غیر خدا را عبادت میکردن. یعنی چیکار میکردن؟ یعنی براشون طواف میکردن، از کم که سجده میکردن، نذر میکردن، قربانی میکردن. همین کاری که متاسفانه بعضی از عوام ما برای امامزاده ها میکنن. بعد بگیم چرا این کارها رو میکنید؟ اینا عبادته. میگن نه، اینا توسله. خیال میکنن که اگر اسم عبادت رو تغییر بدن درست میشه. مثلا اسم ربا رو بذاریم به حلال میشه. در صورتی خدا فرموده که اینا میگن انما البیع مثل ربا و احل الله البیع و حرم الربا. بیع و ربا فرق هم داره. بنابراین دعوای اسمی نباید کرد. کاری که شما ها دارین میکنین مشرکین سر اسلام با بت‌هاشون میکردن و معتقد بودن این بت‌ها مستقل نیستن. شما میهیستم از استقلال میزنین. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله. اینا رو این عبادت ها رو براشون میکنیم تا اینا ما رو به خدا نزدیک کنن. بنابراین خود اونا رو مستقل نمیدونستن، حاجت روا کن نمیدونستن. معتقد بودن اینا شفیه به درگاه خدا هم تا خدا حاجت روا بکنه، خالق زمین و آسمانم. ولذا شعار اسلام لا خالق الا الله نشد. خالقی جز الله نیست، همه قبول داشتن خالق الله. شعار اسلام شد لا اله الا الله، معبودی جز الله نیست. جز برای الله برای کسی نباید عبادت کرد. عبادت چی بوده؟ همین کاری که شما دارید میکنین. اسمشو توسل گذاشتی، با اسم تغییر نمیکنه. طواف، قربانی، نذر، اینا همه عبادته. اینا همه عبادته. انی نذرت للرحمن، از مریم میگه من برای خدا نذر کردم، برای خدای رحمان. ولی یتوفو بالبیت العتیق، باید به اون خانه قدیمی طواف کنی. برای کی؟ برای خدا. اونجا که برای حضرت ابوالفضل علیه السلام که کسی طواف نمیکنه. یا قربانی که نسک بهش میگن. فصلل ربک منهر، برای خدای خودت قربانی کن، نماز بگذار، نهر بکن. این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. پس تمام اینا عبادات خداست. برای غیر خدا بکنی این شرک در عبادت، نه شرک در خالقیت. الان بسیاری از مسلمان‌های نادان گرفتار شرک در عبادت هستند. اسمش رو توسل گذاشتن، خیال میکنن با تغییر اسم قضیه عوض میشه.
بسیار خوب، خیلی روشن. نذر، قربانی، همین کارهایی که عوام انجام میدن به قول ایشون، اینها همون توسل‌هایی هستند که دقیقاً مشرکین انجام میدادن و همون برنامه دیگه. پس ایشون هم دقیقاً همون فتوای وهابیت رو داره میده.
بله، ایشون در این مناظره گفتن من تقیه نمی کنم و وهابی نیستم. چرا؟ چون وهابی ها میگن نذر و قربانی شرک، من میگم نه، شرک نیست. دیدیم که خلافشو گفته بودن، دروغ گفته بودن، در کتاباشون هم نشون دادیم. حالا مورد دیگه هم هست در همین کتاب تفسیر ایشون، بیان معانی در کلام ربانی جلد 3 صفحه شماره 86 ذیل آیه 3 شماره 3 سوره مبارکه انعام که میگه و هو الله فی السماوات و فی الارض، میگه بحث توحید عبادت که در کل هستی یگانه مقام در خور عبادت و ستایش خداست، هرچند دیگران بنابر جهل گرد قبر شخصیت ها طواف کنن و از ایشان حاجت بطلب و نذورات به نامشان برپا دارند و قربانی ها برایشان روا دانند که اینها همه از دیدگاه قرآن عبادت به شمار می رود. ببینید نذر و قربانی، اینجا گفت من نذر و قربانی شرک نمیدونم، ولی در این کتابش صریح میگه اینها عبادته، در اونجا هم که صریح گفتن شرک هست. اینم خدمتتون عرض کنم نکته ششمی که گفته شد. نکته هفتم ایشون یک روایت رو خوندن در بحث مهدویت، گفتن من به مهدویت دیگه ایمان ندارم مثل شما شیعه ها، به این دلیل که روایات متعارضه. روایتی هست که پیرزنی ریشدار امام زمان رو به شهادت میرسونه، پیدا کنی یک روایت در یک کتاب شیعه، اصلاً چنین روایتی وجود خارجی نداره. چنین روایتی از ائمه معصومین وجود خارجی نداره، یک دروغ محضه. اولین کسی که این مطلب رو الان دست ماست نقل کرده آقای شیخ احمد احصائیه. شیخ احمد احصائی از یک راوی مجهول نقل میکنه، الزام و نواسب از او هست و البته خب شیخ احمد احصائی از یک نویسنده مجهول، از ائمه معصومین هم نقل نمیکنه. خب روایت دروغه، روایت جعلی اصلا نیست، روایت نیست. روایت نیست که شما بخوای این روایت رو در برابر 3000 روایت دیگه قرار بدی و بگی چون روایت متعارضه پس من ایمان ندارم. خب حضرت آیت الله غزنوی مفصل جزئیات احادیث مهدویت خون، 91 روایت، 92 روایت، 120 روایت، 130 روایت، اینها رو همه خون. خب یک مسئله، یک موضوع کوچیکی مثل غیبت اگر 90 روایت داشته باشه، متواتر نباشه، پس متواتر چیه؟ 90 روایت مثلا، به حال من فرصت هست اینا رو نشون بدم، همون مطالبی حضرت آیت الله غزنوی خوندن، من ششته خلاصه شو بگم بعد اگر بینندگان هم خواستید بس کنید. کتاب منتخب الاثر حضرت آیت الله لطف الله صافی گلبایگانی رحمت الله علیه، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، چاپ مؤسسه الوفا در بیروت، چاپ دوم، چاپ 1403. اون آخر آخر کتاب آمار داده اینها رو، مثلا اینکه ائمه 12 تا چند تا روایت اومده، اینکه عدد اونها عدد نقبای بنی اسرائیل هست، همه اینها رو آدرس داده. مهدی از اهل بیت 389 روایت داریم، نمیدونم از فرزندان حضرت فاطمه 196 روایت داریم، از فرزندان امام حسین هست اینقدر، اینکه طول عمرش زیاد هست 318 روایت داریم، همه اینها رو آورده. یعنی فوق تواتر این روایت انصافاً، همونطور که حضرت آیت الله غزنوی گفتن، البته بارم دوباره در قسمت‌های بعدم تأکید میکنن، اگر اینا متواتر نباشه پس چی متواتره؟ این همه روایت در کتاب‌های شیعه و سنی ایشون قبول نمیکنه، عناد هست. ما در بحث حدیث گفتیم که ایشون به هیچ حدیثی اعتقاد نداره، به احادیث شیعه نمیتونه اعتقاد داشته باشه چون همه شیعه مشرک میدونه، مشرک‌تر از مشرکان قریش میدونه، به احادیث اهل سنت هم نمیتونه اعتماد کنه چون اهل سنت رو هم مشرک میدونه، چون اهل سنت هم مثل ما توسل میکنن، استغاثه میکنن، قربانی میکنن، نذر میکنن، بله. اونا مثل ما هستن توی این موضوعات. پس وقتی ما هم اهل سنت رو مشرک میدونه، به روایت مشرکین که نمیشه مراجعه کرد، خودشون هم که کتاب حدیثی ندارن، مذهب اصل و ریشه داری نیستن، یه مذهب بی اصل و ریشه و که خدمتتون گفتیم از بیخ بوته در اومدن در قرن 12 اصلا ریشه ندارن که بخوان از کتابای خودشون به روایت بخوان استناد بکنن، اصلا به روایت نمیتونه استدلال بکنه و اعتقاد داشته باشه. به هر حال حالا این قسمت اول بود، قسمت های بعدی رو هم حتما بینندگان عزیز منتظر باشن، هفته های بعدم همطور 50 دقیقه ما خدمتتون پخش خواهیم کرد.
ان شاء الله بسیار خوب. بالاخره قطعا شما بینندگان عزیز این مناظرات رو، افرادی مخصوصا که مشتاق هستن، برنامه دفاع از قرآن و برنامه‌ای که برای پاسخگویی به شبهات آقای مصطفی طباطبایی در معرض دید شما بینندگان عزیز قرار میگیره، قطعا شما منتظر بودید و بالاخره این موعد هم فرا رسیده. حتما همراه ما باشید در برنامه‌های آینده ان شاء الله، در قسمت‌های آتی. ما بقیه این قسمت‌ها هم پخش خواهد شد. باز هم تاکید می‌کنم این قسمت اول بود و 3 قسمت دیگه از این مناظره باقی مونده انشاءالله. اصل فرصت برنامه خب مستحضر هستید 1.5 ساعت هست و معظم وقت به خود پخش این کلیپ اختصاص داده میشه. انقدر این مطالب برای شما بینندگان فهیم واضح هست بسیاری از اونها که تحلیل اونها و بازگو کردن اونها برای خیلی از بینندگان اصلا نیازی نیست، چرا که بطلان این صحبت‌های این آقا با فرمایشات حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که در خود مناظره پخش میشه کاملا مسلم هست و نیاز به باز پرداختن به اونها وجود نداره. اما اون نکات برجسته‌ای که در کلمات بیان میشه را ان شاء الله در همین برنامه پیگیری بکنید. تشکر میکنم استاد از مطالبتون استفاده کردیم. ان شاء الله موفق و معید و منصور باشید شما بینندگان عزیز. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت نیدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.